بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه و آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم از سربازان، یاران، یاوران و بلکه سرداران امام زمان باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. هر چقدر مشتاقیم که زیارت با معرفت مکرر به خصوص در این ایام روزیمان بشه و همچنین شفاعت حضرت شامل حال ما بشه، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. یا محمد و آل محمد و اجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خیر مقدم میگیم خدمت همه دوستان عزیز، محبین، مؤمنان، شیعیان اهل بیت علیهم السلام و تک تک قدم ها بلکه خاک قدم هاتون رو میبوسم و بر این بوسه واقعا امید دارم که انشالله خاک قدم های شما برای آخرت ما و شفاعت ما تحفه‌ای باشد که میتونیم ببریم. با کمال ادب و احترام شما رو ملائکه الهی میدانیم طبق روایات که میفرمایند از وقتی که زائر قصد زیارت می کند ملائکه الهی با او همراه می شند، جان این به مرتبه ملک بودن می رسد، تا وقتی که به زیارت نائل می شود، تا وقتی که بر می گردد و اون ملائکه از خدای سبحان تقاضا می کنند که ما از این به بعد چه کنیم، به خدای سبحان می فرماید که الی یوم القیامه برای او استغفار و سلام و صلوات داشته باشید تا برای او تحفه تا قیامت بماند. انشاءالله این ملک بودن افتخاری است که به واسطه محبت امام حسین علیه السلام روزی هممون می شود، تا از تعلقات، از بدیها، از گناهان، از غفلتها انشاءالله آراسته و پیراسته بشیم در این ایام. بحثی که دیشب برای دوستانی که در محضرشون بودیم عرض کردم، چون دوستان جاری هستند و شاید دیشبی ها امشب حاضر نباشند و در این حال تکرارم نکنیم، نکات مختصری رو میگم، ادامه بحث رو بر اون مسئله انشاءالله در محضر دوستان هستیم. دیشب عرض کردیم که ما قوایی داریم که میشناسیم و در بهره برداری از اونها دقت داریم. از جمله قوایی که میشناسیم بینایی و شنوایی و اینهاست که اگر آسیبی به اونها برسد به دنبال رفعشونیم، که میدانیم چشم برای ما چقدر ارزش دارد، شنوایی برای ما چقدر ارزش دارد. اما قوایی داریم که عظیمتر است از این قوا به مراتب و بلکه بی نهایت، اما چون اونها رو سرمایه نمیدانیم در بکارگیریشون اون رعایت خاص نداریم، از جمله این قوایی که ما داریم محبت و بغض است که حب و بغض دو قوه و سرمایه وجودی ماست، ولی چون قوه و سرمایه نمیدونیم راحت خرج میکنیم، هر جایی اونها رو به کار میگیریم، نمیدونیم حقیقت انسان تا به چیزی محبت ورزید عین او میشود و تا از چیزی به چیزی بغض ورزید از او جدا میشود. و مثال ها و روایاتی رو دیشب برای دوستان در محضر اون روایات بودیم که فرمودند محبت و بغض انسان رو از زمانی که مربوط به بدن اوست بالاتر میبرد. من بدنم تاریخ تولد دارد، تاریخ وفات دارد، اما جان من نه تاریخ تولدش تاریخ تولد بدن است و نه تاریخ وفاتش تاریخ وفات بدن است. جان من به واسطه همین محبت، همچنان که در آیه شریف می‌فرماید اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، قبل از اینکه ما به دنیا بیایم در عالم زر بر ربوبیت خدای سبحان شهادت دادیم، گواهی دادیم طبق این آیه شریفه. و انسان بعد از این عالم هم که انسان از دنیا می رود، سنت هایی که پای گذاری کرده، اعمال صالحی که انجام داده ادامه پیدا می کنن و این محصور در زمان و مکان نیست. روایاتش رو هم دیشب در محضر دوستان بودیم که انسان وقتی خاطره و جریان و قصه انبیا رو می شنود، قصه امیر مؤمنان رو، جنگ ها رو می شنود، قصه پیغمبر اکرم رو، غزوه هاش رو می شنود، آرزو می کرد اینا طبق روایات که کاشکی من اون در اون زمان بودم. روایت می فرماید اون کسی که تقاضا و خواستش واقعی باشد در اون موطن قرار می گیرد و هر اون چه از اجر و ثواب و کمال برای اونها در اون دوره بوده برای این هم قرار داده می شود. که امیر مؤمنان فرمودند کسانی در اسلاب رجال و ارهام زنان هستند که بعدن به دنیا میان، وقتی جریان جنگ جمل رو میشنوند تقاضا میکنند از خدا که کاش که ما بودیم. امیر مؤمنان میفرماید که اینها با ما در تمام این ثواب ها شریک هستند. خودمون رو کم نگیریم، باور کنیم که ما میتوانیم از زمان بالاتر برویم، باور کنیم که میتوانیم از مکان بالاتر برویم. زمان و مکان حجاب بدن ماست، حد بدن ماست، بدن ما نازل ترین مرتبه ماست. ما فقط بدن نیستیم، بدن هم هستیم اما فقط بدن نیستیم. این نگاهی که قدرت محبت میتواند انسان رو در زمان ببره جلو، ببره جلو تا به اولین زمانها برساند، عمر انسان رو در عمل از آدم سلام الله علیه قرار بدهد تا زمان ظهور. از این برم روایت ظهور می فرمودند که اگر کسی واقعا منتظر است و این با حالت انتظار از دنیا برود، اگر ظهور محقق نشده بود بعد ظهور محقق شود، به او خطاب می شود تو که منتظر بودی واقعا الان اون قائم قیام کرده و می توانی از قبرت برخیزی و در کنار او باشی. این هم از این طرف که عمر انسان وقتی از دنیا می رود هم تمام نشده، امکان در حقیقت حضور بعد از این به واسطه اون محبت و طلب امکان پذیر میشه. همین جور در جانب بغض انسان می شنود بدی هایی که از اول تاریخ محقق شده، نسبت به اونها بغض و کینه پیدا می کند که کاشکی من بودم در مقابل اونها می ایستادم. مبتلون لما ابتلتم، اون چرا که باطل بود رو من هم ابطال می کردم و اون چرا که در حقیقت نام در حقیقت حق بود رو من هم در اون مقابله با اونها قیام می کردم. میگه این مبارزه هم برای او حساب می شود. همچنین نسبت به آینده که می شنود انسان که امام زمان تشریف می آرن و بعد از این که زمین پر از ظلم و جور شده، حضرت پر از عدل و داد میکنن، با این نگاه که کاش کی من باشم، منتها حقیقتا طلب باشد و باش می بودم و باشم تا اون زمان در مقابل همه این ظلم ها بایستم. خدا میفرماید، روایات میفرماید براش محسوب میشود و قیام در مقابل همه این ظلم ها برای اون هم نوشته میشود. اما اگر این باور رو نکردیم عمر ما چقدر میشه؟ عمر ما به اندازه همین 60-70 سال 80 سال 100 ساله بدن میشود. به ما یاد دادن تو فقط بدن نیستی، بدن هم جزء توست، نازله توست، اما عمر تو، حقیقت تو محصور در بدن نیست. محبت و بغض انسان رو از دایره بدن بالاتر میبرد. حالا تو این مسئله ما روایات زیادی داریم، تو این مسئله برای انشاءالله در محضر دوستان هستیم، بدانیم که حقیقت وجودی ما با این نگاه وقتی میاییم تو اربعین برای پیاده روی اربعین، داریم یه حقیقت محبتی عظیم جمعی رو محقق میکنیم که این حقیقت عظیم جمعی که یک حرکت کاروانی بزرگ است، داریم مؤمنان خودشون رو در هم محو میکنند و از طرف دیگری در امامشون محو میکنند. یعنی یک محو شدن ارضی است که مؤمنان در هم محو میشن، یکی میشن، یک جریان دیده میشود. بعضی از دشمنای ما خوبتر این رو فهمیدن. یکی از جنرال های آمریکایی 3 سال پیش قبل از اینکه اربعین به کرونا بخورد یه بیانی کرده بود، گفته بود این اژدهای سیاه که در اربعین حرکت، اژدهای سیاه چون سیاه پوشن مردم در اربعین، تعبیر اون این بود این اژدهای سیاه این خطر آخرالزمانی رو برای ما به دنبال دارد. یعنی خوب فهمیده بود که این حقیقت اربعین یک واحد میشه، مردم تو اینجا آمدن مؤمنان یا خادم الحسین هستند و یا زائر الحسین هستند، حیثیت دیگری مردم ندارن. اینجا دیگه اون حدهای وهمی زائل شده، من رئیسم اون مرعوس است، من کی هستم او کی هستش، من بزرگم او کوچیکه، تمام اینها چی شده؟ محو شده. بلکه مردم یا خادم الحسینن که دارن خدمت میکنن یا زائر الحسین هستن که دارن برای زیارت آمدن، همه حیثیت ها به امام شناخته میشود. رابطه مردم کاری نداره اسم تو چیه، فامیل تو چیه، شهر تو کجاست، از کجا آمدی، او خدمتش رو به تو میخواد بکنه و تو هم دنبال زیارت هستی که برسی به امام. این نگاهی که همه محو دارن میشن در امامشون، یک هویت رو نشون میدن، این حقیقتی است که وقتی به اوج برسد بشارت ظهور است، که در زمان ظهور مؤمنان هویت های فردیشون رو به محو میرود. ببین رو به محو میرود و هویت جمعی یه حقیقت واحده می شود. لذا در روایات دارد در زمان ظهور اگر کسی احتیاج داشته باشد دست در جیب دیگری می کند، بر می دارد و این قبیح نیست و این ناراحت کننده نیست از دیگری، چون به یه هویت رسیدن، یک جیب محسوب می شود. این منیت ها مردم رو به واسطه بدن از هم جدا نمی کند. حالا این احکامی دارد که بعد تو ذهن ها خطور نکند که پس احکام خاص چی میشه، سر جای خودش باید بحث هاش دقیق تر بشه. پس با این نگاهی که عرض کردم داریم تمرین یک هویت جمعی رو میکنیم، اونم یه هویت جمعی الهی رو که به امام تعریف میشود، همچنان که در قیامت ما رو به امام میخوانند، یوم ندعو کل اناسن به امامهم. در قیامت نمیگن حسن بیاد، نمیگن اکبر بیاد، نمیگن اصغر بیاد، بلکه اونجا چگونه صدا میکنن؟ در قیامت یوم ندعو مردم رو صدا میزنن، یوم ندعو کل اناسن همه مردم رو به امامشون. چرا؟ چون افرادی که تابع امامی هستن، چه امام حق چه امام باطل، به دنبال این بودند که اون حقیقت امام رو در وجودشون محقق بکنن، اما به این مقدار تونستن، دنبال او بودن. لذا اونی که برای اینها محسوب می شود اون مقداری است که انجام دادن یا اون مقداری است که دنبالش بودن؟ حقیقت انسان کدوم یک از اینهاست؟ اونی رو که تونست انجام بده یا اونی که دنبالش بود میخواست انجام بده اما موانع در کار بود، شرایط محقق نشد، کدوم یک از اینها انسان است؟ انسان اونیست که میخواست انجام بدهد. لذا عالم انسانی عالم محدود به عالم ماده نیست، عالم ماده موانع دارد. من اگر واقعا وقتی کرامت مثلا برادران عراقی رو در پذیرایی میبینم، حسرت این که کاشکی من هم به قدری داشتم و کمک میکردم و شریک بودم به دلم میفته، اگر حقیقت باشد این، در او شریک میشم. و اون عراقی وقتی ایرانی یا پاکستانی یا افغانستانی یا کشورهای دیگر رو میبینه، میگه کاشکی من هم در این شهرهای دور بودم، کشورهای دور بودم، با سختی و مشقت خودم رو میرسوندم و زائر میشدم، او هم شریک میشود. هیچ کمالی در عالم برای انسان محدودیت ندارد. اگر این باور رو کردیم، هیچگاه حسرت هیچ کمالی که بگیم برای ما امکان پذیر نیست، سد راه ما نیست. این جزء توانهای انسانه. و این توان چگونه محقق میشه؟ با محبت و بغض. محبت نسبت به اون عمل، بغض نسبت به اون معصیت. اگر این باور رو کردیم، این مرتبه ای از توان انسانه، مرتبه ای از قوای انسانه. اون وقت انسان افق نگاهش رو، ایدئالهاش رو یه امور ساده قرار نمیده. حالا وقتی این توان رو داره، مثل این میمونه اگر فقط اون چرا که میبیند رو باور بکند، مثل یه کودکی میمونه پای دستگاه عظیمه به اصطلاح کامپیوتری نرم افزاری نشسته با توان بسیار زیاد، این بخواد بشینه فقط باش بازی بکنه. چقدر این تلف کرده اون دستگاه رو. عظمتی که خدای تعالی برای انسان در قدرت و سرمایه او قرار داده که افقش رو جهانی بکند، نگاهش رو تا آخر الزمان بکند، نگاهش رو از این بر تا اول عالم بکند و از اون بر در ازل آدم نگاه بکند و در ابد عالم نگاه بکند، این نگاه رو جزء سرمایه ما قرار داده. اگر این نگاه رو کردیم، فعل ما متفاوت میشه. ببینید یه موقع انسان میخواد مثلا از حرکت بکند با ماشین از تهران بره مشهد، کجا خسته میشه؟ نیشابور. اما یه کسی که مثلا از تهران میخواد بره کرج، کجا خسته میشه؟ نزدیکای کرج. اینجا 30 کیلومتر رفته خسته میشه، اونجا در حقیقت چیه؟ 900 کیلومتر 800 کیلومتر رفته خسته میشه. چرا؟ چون افق نگاه رو هرچی دورتر انسان قرار بده، موانع کوچکتر میشن، قدرت انسان بیشتر میشود. اگر ما نگاهمون رو در این حرکت این گونه قرار دادیم که حقیقت امام مقصود ماست، اونم امامی که من الاول الی الاخر یه حقیقت واحده و نور واحد هستن، وقتی امام حسین علیه السلام مقصود ماست، امام زمان هم مقصود است، یه حقیقت واحد است و امام کمال نامتناهی است و من میخوام شأن امام بشم، من میخوام دنباله امام بشم. تعبیر روایات خیلی زیباست، میفرماید به جابر ابن یزید جعفی که جابر میدانی که پیغمبر خدا به حجزه خدا دامن دست زده، چنگ زده و ما به دامن پیغمبر چنگ زدیم، ما اهل بیت، و شما شیعیان به دامن ما چنگ زدید. بعد اونجا میفرماید جابر میدونی خدا پیغمبر و اهل بیتش رو کجا میبرد؟ کجا میبرد؟ خدا پیغمبر و اهل بیتش رو کجا میبرد؟ معلومه دیگه، بالاترین لقا و وصالی که امکان پذیر است مربوطه به پیغمبر و اهل بیت است. بعد اونجا جابر دارد میگه دستو میزنه رو دست، میگه دخلناها و رب الکعبه سه بار. خدای اون خیلی زیباست، به امام عرض میکند که دخلناها و رب الکعبه، اون مقصودی رو که داشتیم، اون بهشتی که مقصود ما بوست رو وارد شدیم. چنگ زدن یعنی انسان به گونه ای به او پیوند بخورد که گسستنی نباشد. همچنان که پیغمبر به دامنه وجودی خدا و اهل بیت به دامنه وجودی پیغمبر، شیعیان به دامنه وجودی اهل بیت چنگ زدن و این چنگ زدن یعنی جوری گرفتن که گسستن توش نباشد. این نگاه انسان رو شأن امام میکند، یعنی امام هر جا میره ما به دنبالشیم، امام هر جا اون برده میشود ما هم میریم با امام. اگر این نگاه رو تو جریان 40 داریم تمرین میکنیم، تو جریان 40 داریم تمرین میکنیم، نفس کشیدن هامون هم متعلق به امام است. حتی مجالس اهل بیتی که انسان در شهرهای خودش داره، 2 ساعت 3 ساعت در مجلس اهل بیت است، بعد برمیگرده به خانهش، بعد برمیگرده به همون حالت قبلش. اما در این حالت چی هستش؟ انسان چند روز حشرش با امام است، با امام حرکت میکند، به سوی امام حرکت میکند، همراه امام است، خوابیدنش در محضر امام است، نشستنش، رفتنش، خوردنش، همه حرکاتش در محضر امام بودنه. این حرکت ساده نیست، این شأنیت رو داره کامل میکند، اون چنگ زدن رو داره چکار میکند؟ تکمیل میکند. دسته ای از روایات هست، خیلی زیباست این رو بگم تا بحث انشاءالله خوبتر تو ذهن دوستان شکل بگیرد. دسته ای از روایات هست، یکی نیست، چندین روایت هست در جاهای مختلف در باب التینه آمده که روایات زیباییست. من یکیش رو عرض میکنم در محضرش قرار بگیریم، بعد انشاءالله بقیه مکمل دارد، دوستان خودشون رجوع میکنن. در اون روایات میفرماید که ما، حضرات میفرماید، قلوب ما از اعلی علیین خلق شده و ابدان ما از علیین خلق شده و قلوب شیعیان ما از علیین خلق شده و ابدانشون از دون علیین. این قضیه رو وقتی که بچینید معناش چی میشه؟ قلوب اهل بیت از اعلی علیین، ابدانشون از علیین، قلوب شیعیان از علیین، ابدانشون از دون علیین. یعنی مرتبه قلوب ما مرتبه ابدان حضرات است، یعنی قلوب ما، اوج ما به مرتبه چی میرسد؟ به مرتبه بدن بودن. مرتبه بدن بودن امام یعنی چی؟ در روایات هم دارد که شما ابدان ما میشوید، حتی تصریح به این دارد که شما مؤمنان ابدان ما. ابدان میشن یعنی چی؟ ببینید بدن، حیثیت بدن اطاعت محض است. یعنی وقتی که من اراده میکنم دستم بیاد بالا، دست من دیگه تصمیم جدایی از من نمیگیره، دست به سرعت چی میشه؟ با اراده من بالا میاد. قصد میکنم چشمم ببیند، چشم میبیند دیگه، چشم اینجا اینگونه نیست که حالا فکر کنه ببینم یا نبینم، چشم تابع است نسبت به نفس من، درسته؟ تابعیتش هم محض است. لذا اگر میخوان محاسبه اعمال ما رو بکنن، کسی نمیاد به دست بگه تو چرا این کارو کردی، بلکه به اون نفس میگن تو چرا این کارو کردی، چون اونجا آمر اون دست نیست، آمر نفس است که امر به دست میکند، به پا میکند، به چشم در حقیقت امر میکند و اینها اطاعت محضن. لذا در قیامت اینها خودشون ناطقن، اونجا شهادت میدن که ما چه کردیم، منتها میگن به امر این بود که ما همه اینا رو کردیم، تابعن و لذا تصمیم جدا ندارن. کسی که در رابطه با اهل بیت به مرتبه بدن بودن میرسد یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسد که امام امر میکند و این اطاعت، این دیگه حیثیتی جدا ندارد، مثل دست و پا تو یک بدن نسبت به نفس میشود که ما میشیم ابدان امام. توی جریان اربعین ما داریم تمرین میکنیم بدن امام بودن را، که این بدن امام است که داره حرکت به امر امام میکند. میدونیم اگر بدن امام شدیم اثر این مسئله چی میشه؟ عمل ما، یه موقع هستش که من که عمل انجام میدم، دست من شعورش چقدره نسبت به این عمل، ادراکش چقدره، نفس من اساس است. هر ادراکی و معرفتی که نفس دارد، دستی که عمل انجام میده به دست حساب نمیشه، عمل نفس است، به افق نگاه نفس است که این جزا داده میشه. حالا اگر ما شدیم بدن امام، اثرش چی میشه؟ عمل من چگونه محاسبه میشود؟ به اندازه من محاسبه میشود یا به اندازه امام؟ خیلی زیباست اینا، روایات ها همش میگه شیعیان ما به مرتبه بدن ما میرسن و تابعیتشون محض میشه، با اطاعت به این مرتبه میرسن، با محبت به این مرتبه میرسن. هر چقدر محبت شدیدتر میشود، تابعیت قویتر میشود، درسته؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر ادعای محبت دارید، تبعیت باید داشته باشید که تبعیت شما رو محبوب میکند. ما داریم آمدیم اینجا نشون بدیم که ما یک حقیقت واحد هستیم، جمع مؤمنانی که در حرکت اربعین از اقطار عالم شرکت میکنند یک بدن واحد هستند. نمیخوایم خودمون تازه یه بدن بشیم فقط، بلکه میخوایم چیکار بکنیم؟ نشون بدیم هممون یه بدن واحد هستیم. اگر این حرکت شد همه یه بدن واحد و امر امام در اینجا حاکم بود، اون موقع جزای عمل به اندازه نگاه امام است. اون وقت میدونید این حقیقت چی میشه؟ این میشه ظهور. اونجایی که دقت بکنید حرفا دقیقه، اونجایی که مردم به مرتبه‌ای برسن اراده خودشون محو در اراده امام باشد، طاعتشون و محبتشون محو برای امام باشد. اگر اینجوری شد، عمل این عمل امام است و عمل امام جزاش بی نهایت است، آثارش بی نهایت است. وقتی جزا و آثار بی نهایت شد میشه ظهور. در دوران ظهور است که اعمال انسان ها بی نهایت می شود. لذا در روایات که فرمودند حضرت دست می کشه بس سرها عقول کامل می شود، یعنی همین عقل کامل عقلیست که وقتی می بیند اراده امام در وجود او اگر حاکم باشد عملش بی نهایت می شه، اراده به اراده امام حرکت می کند. لذا عملش اثر بی نهایت ایجاد می کند. نمی دونم تونستم عرضمو برسونم یا نه. لذا در روایات می فرماید چون شیعیان از ما خلق شدن، ما به اونها میل داریم، اونها از ما هستن، ما به اونها عطوفت داریم. تعطف الوالد علی الولد، مثل پدر بر فرزند، مثل تعطف نفس بر بدن، اینا مثال هاییست که در روایت آمده. مثل حنین دارن، میل دارن، مثل حنین فر به اصل از طرف ما، که از فر به اصلش چجور مشتاقه. میگه شیعیان به ما این گونه مشتاق میشن. نمونش این حرکت اربعین است که با همه سختی ها، با همه مشقت ها، حنین ما به اماممون با این اشتیاق در حرکت، در خدمت و زیارت حرکت میکنن. این حنین ماست، اظهار ماست که ما مشتاق امامیم، ما محب امام هستیم. لذا حرکت اربعین بی نظیره در نظام وجودی. یه حرکتی است که دشمنان ما زودتر فهمیدن. اقامه دین عینیست، دین داره مصداقا محقق می شود، اعتقاد داره تو عمل کشیده می شود، بین اعتقاد و عمل فاصله برداشته شده. اگر ما میگیم، اگر ما ادعامون این است که قبل از قیامت ظهور باید محقق بشود، لولم یبقی من الدنیا الا یوم واحد، اگر یک روز باقی مانده باشد از دنیا، لتول الله ذلک الیوم، اون روز باید آنقدر طولانی بشود تا این که فرزندی از فرزندان من، پیغمبر میفرماید، ظهور بکند تا جهان رو پر از عدل و داد بکند. درسته؟ پس قبل از قیامت باید چی محقق بشود؟ ظهور. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی توحید ولایی، یعنی باید ولایت ولی الهی در همه عالم توحیدش حاکم بشود، همه به او محبت پیدا بکنند. درسته؟ میدونیم قبل از اینکه انسان از دنیا بره برای هر شخصی هم این ظهور محقق میشود یا نه؟ برای هر شخصی امکان ندارد از دنیا برود مگر اینکه برای شخص او این ظهور محقق بشود. همچنان که تو عالم بیرونی باید ظهور قبل از قیامت باشد، قبل از مردن که قیامت است برای انسان، که وقتی میفرماید که من ماته فقط قامت قیامته، کسی که میمیرد قیامت او به پا شده است در روایت میفرماید. اگر میخواد بمیره قبل از مردن چی محقق میشود تو عالم احتضار؟ لحظات قبل از موت چی محقق میشود؟ یا هارو همدان من یموت یرنی من مؤمنن او کافرن قبلا. اونجا میفرماد یا هارو همدان، به حارس همدانی میفرماد امیر مؤمنان، هر کسی که بخواد از دنیا برود، چه کافر چه مؤمن، قبل از موت باید ما رو ببیند. لذا در روایات دسته ای از روایات داریم، یکی دوتا نیست، زیاد هست روایات که میفرماید قبل از اینکه انسان از دنیا برود حقیقت هزارات معصومین رو همه رو میبیند. بعد میبیند تمام اعمالی که داشته، کارهایی که داشته، فکرهایی که داشته، اعتقادات و اخلاقی که داشته خلاصه میشود در یه حقیقت که اونجا یک لحظه این رو میبیند که اون حقیقت یا محبت اهل بیت است در اون حالت یا بغض به اهل بیت است. درست محبت ها مراتب داره در اون حالت، یه اندازه نیست. یه کسی شوقش خیلی شدیده، یه کسی شوقش در یه مرتبه به اصطلاح پایین تری است، یا بغض به اهل بیت است. یعنی تمام اعمال من در وجود من تو عمر من داره چی رو میسازد؟ یه حقیقت رو که تو اون لحظه مرگ آشکار میشه که اینها یا محبت به اهل بیت است یا بغض به اهل بیت است. اگر تمام اعمال من میخواد ظهور رو که همین حب و بغض به اهل بیت هست آشکار بکند، که یا محب به اهل بیت است و امام در وجودش حاکمیت پیدا میکند، یا بغض به اهل بیت است که جدا شدن از امام و مقابل امام قرار گرفتن است که میشه جزو لشکر سفیانی و دجال میشود در مقابل امام تو لحظه آخر. لذا لحظه آخر ما برای هر کسی ظهور محقق میشود، همه حضرات رو هم میبیند. خیلی تعبیر دقیقه. نمیشه قبل از دیدن اون توحید ولایی به توحید الوهی رسید. توحید الوهی در قیامت محقق میشود، توحید ولایی در دنیا یا ظهور است که اون به صلاح وعده‌ای که خدای سبحان داده، یا در قبل از مرگ اون چی هستش؟ اون لحظه ایش که حضرات ممثل میشن، متمثل میشن برای انسان و اونها رو میبیند. لذا بقیه نمیبینند، اما اون شخصی که در حالت احتضار است میبیند. اگر این نگاه هست، ببینیم اون عملی که الان داره انجام میشه که لب و خالص محبت به اهل بیت هست، اونم نه فردی بلکه یه حرکت جمعی. میدونید این اربعین با این شوق به امام، تحمل سختی ها در راه امام، قبول در حقیقت ناملایمات در راه امام، چقدر وجود ما رو در این مسئله گسترده میکند؟ یعنی انسان اگر نمازها و روزهای مستحبی زیاد داشته باشد، اما تو حرکت ولایش این ظهور رو انجام بده، این ظهور به مراتب بالاتر است. چرا؟ در روایات می‌فرماید که نحنو اصل و کل خیرن، ما اساس هر خیری هستیم، و من فروعنا کل برن، هر خیری و نیکی جزء شاخه های ماست. بعد دنبالش می‌فرماید و من البره، از جمله نیکی ها التوحید و الصلات و الصیام و الحج، همینجور میشموره که اینها جزء شؤون ماست، اینها در حقیقت جزء فروع ماست. اساسی هستش، اساس اون ولایته. منتها میشه کسی بگه من ولایت دارم نماز نخونه؟ معنی نداره. کسی که کسی رو دوست دارد، فروع او و ظهور او رو دوست دارد. لذا در انتهای روایات میفرماید کذب من زعم انه منا، معنا دروغ میگه اون کسی که فکر میکنه با ماست، و هو متعلق به فروع غیرنا، اما چنگ زده به شاخه های بدی. شاخه های بدی شاخه های درخت غیر ماست. نمیشه بگه ما شما رو دوست داریم اما چنگ بزنه به شاخه های بدی. ما داریم تو این مسیر اون صرف و محض محبت رو تمرین میکنیم. در روایات دارد اگر صدقه، اگر انسان خرجی که میکند یک درهم در راه تثبیت ولایت، خیلی زیباست در روز قدیر، روایات روز قدیر رو ببینید، یک درهم که در راه تثبیت ولایت خرج می شود مطابق هزار هزار درهم در راه خیرات دیگه است. یعنی صدقات دیگه، خیرات دیگه، مبرات دیگه، یه درهم در راه تثبیت ولایت یک میلیون برابر اون خیرات دیگه است. الان جریان اربعین حقیقتش چی هستش؟ ظهور چیه؟ تثبیت ولایته. هر قدمی که تو این راه برداشته می شود هزار هزار برابر قدمی است که تو راه های دیگه برداشته می شود. قدر بداریم، باور بکنیم، شاکر باشیم که خدا به ما این توان و این در حقیقت توفیق رو داده. باور بکنیم که از به شدت و سرعت داریم از جهت الهی سلوک به سوی خدا و قرب الله داریم. باور بکنیم داریم از مسیر محبت امام، اونم به صورت جمعی، یه حرکت عظیم رو شکل میدیم. لذا نگاهتون رو، خواسته هاتون رو، اون تقاضاهاتون رو، اون ارتباطاتتون رو با این نگاه تصیب کنید. اگر هر عمل صالحی میبینید، ببینید این ظهور امام است. این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه، هر خیری که باشد، این اول شمایید، آخر شمایید، اصل شمایید. با این نگاه ببینید هر صالحی رو که میبینید، انسان خوبی که اطراف خودتون همه اینها آدم های خوب هستن، ببینید این آینه ایست که داره امام رو نشون میده. اگر با این نگاه کردیم، هر مؤمنی رو که میبینیم، هر کسی رو که از دوستان اهل بیت میبینیم، میبینیم یه آینه ایست که داره امام رو نشون میده. وقتی یه آینه ای بود که امام رو داره نشون میده، دیگه امام از ما غائب. این حاله هر جا رو کنیم امامو نمیبینی؟ به خصوص تو اربعین که همه زائر امامه، هر جا رو کنیم امام رو میبینیم. دزا به ما گفتن همون جوری که دوست دارید خدمت به امام بکنید با محبتتون، هر چقدر میتونید به زوار امام رضا محبت بکنید، لطف بکنید، شرح صد داشته باشید، اگر یه بدی دیدید ندیده بگیرید، آنچنان که بگید به حساب امام گذاشتیم، چون این زائر امام است، من در حقیقت اصلا این خطاشو در حقیقت چی هستش بیرون میارم، توجه نمی کنم، زائر امام است، حالش حال ارتباط با امام است، اگر یه کوتاهی هم داره من در حقیقت به عشق امام از این میگذرم. در روایت دارد یک کسی آمد در صحرای محشر، حسابشو میرسیدن پیغمبر اکرم، امام عسکری علیه السلام این روایتو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه. بعد دیدن که این کفه اعمال اینو که داشتن میسنجیدن، سیئتون سیئتون سیئه، بدیها هی تو کفه اعمالش یکی پس از دیگری قرار گرفت. بعد بهش گفتن هاذهی سیئاتک، این سیئات تو بود، و در حقیقت حسناتت کجاست، از حسناتت بگو چی داری. این شخص میگه مالی حسنات، من از حسناتم چیزی یادم نمیاد، ندارم. اونجا خدای سبحان میفرماید اگر تو یادت نمیاد که حسنات داری، ما که یادمون نرفته، یادت تو. حالا این صحنه‌اش رو دقت بکنی، میگه یک ورقه کوچکی در کفه حسنات او قرار میگیرد، یک دفعه این کفه میچربد بر اون کفه سیئات، و بعد به این اجازه داده میشود که به سمت بهش حرکت بکند، و به او اجازه داده میشود که افراد دیگری رو هم شفاعت بکند، با خودش ببرد. وقتی این میره، مردمی که در صحنه هستند عرض میکنن به خدای سبحان که خدایا سیئات شما شناختیم، اما این ورق چی بود که در کفه حسنات او قرار گرفت و این رو اینقدر بالا برد و یک دفعه همه اونها در مقابل این از بین رفت و تازه قدرت شفاعت هم پیدا کرد. اونجا خدای سبحان میفرماید، دقت بکنید خیلی جالبه، نگاه بکنید با عقل هم خوب سازگار است، تحلیل کاملا عقلانی است، دقیق است. اونجا میفرماید که خدای سبحان میفرماید این بنده من بدهکار بود به شخصی. وقتی دقت بکنید کار ساده عمیق چقدر، کار ساده ای که پشتوانه اعتقادی پیدا میکند چقدر عمیق میشه، که این قدم ها رو بدونید، قدر بدونید. میگه این بنده ما بدهکار بود به شخصی، آیا دادن بدهی واجب هست یا نیست؟ میشه کسی بدهی رو نده؟ امکان نداره، حرامه، باید بده، حق الناس است. کار واجبی که به گردنش بود که باید بدهیشو میداد، وقتی رفت بدهیشو بده به اون شخصی که طلبکار بود از این، او رو در حقیقت دید محب اهل بیت است، به او گفت من با تمام شوق آمدم بدهیم رو به تو که محب اهل بیتی بدم. خب این میتونست بدهیشو بده، اما میتونست تو دادن بدهی چیکار بکنه؟ یک اعتقاد رو نازل کند و تجلی بده که چون میدید این محب اهل بیت است، با شوق آدم با شوق بدهی رو نمیده، وقتی میگیره پولو خوشحال، قرض رو میگیره، اما وقتی میخواد ادا کنه چی هستش؟ سختشه، ولی بایدم بده، میده دیگه. این رفته میگه من با شوق و عشق آمدم بدهی رو ادا بکنم. چرا؟ چون تو محب اهل بیتی، میدونم حالا این که دارم میدم به دست تو، این اشتیاق من در دادن مال این است که تو محب اهل بیتی. اونم به این گفت من گذشتم از این قرضم و اگر باز هم میخوای در مال من، برای تو هست، چون تو محب اهل بیتی. خدای سبحان میفرماید چون اینها اعتقادشون رو آوردن تو عمل، ما یه موقع عشقمون به امیرالمومنین تو ذهنمونه، اما یه موقع هست به عمل کشیده میشود، حتی یه عمل ساده. مثلا حساب کنید یه خانومی که داره قضا میپزه تو خونه، یه موقع قضا میپزه تا سیر کنه بچه ها رو و همسرش رو در خانه، اما یه موقع قضا میپزه تا چی؟ میگه امروز مثلا متعلق به امام عسکری علیه السلام است، به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، امروز به عشق امام حسین علیه السلام این قضا رو پختن. این قضا رو با یک هدف والا که اعتقادشه عجین میکند، با این عشق میپزه. شما فکر میکنید این دو قضا یک اثر دارد؟ نظام ظاهریشو فقط نگاه نکنید، همچنان که انسان نظام روح و بدن دارد، ما چشم دیدن همه مراتب بدن رو هم نداریم، چه برسه نظام باطنی رو. اگر چشمی باز باشد، این نگاهی که این خانوم این قضا رو با این نگاه میپزد، نورانیت اون قضا، تأثیر نورانیت اون قضا، با قضایی که این نیت توش نبوده، بدون این نیت پخته شده، کاملا متفاوت است. غیر از اینکه این خانم با پختن این غذا عبادت عظیمی هم انجام داده، خودش هم عبادت انجام داده. ببینید اعمال ما وقتی داریم حرکت میکنیم تو این راه، دیگه قدم به قدممون، نفس به نفسمون چی هستش؟ تثبیت ولایت، اظهار محبت است. اینجا دیگه نیت بعد نیت نمیخواد، لحظه به لحظه ما از وقتی حرکت کردیم چی هستش؟ داریم به عشق حرکت میکنیم. اون وقت میدونید این قدم ها چقدر ارزش پیدا میکند. همچنان که اون شخصی که رفته به محبت اهل بیت قسطشو داده، قرضشو داده، خدا میگه من گناهان هر دوی شما رو ریختم و به شما مرتبه شفاعت رو دادم. چرا؟ چون آمدید اعتقادتون رو، ولایتتون رو در عمل اظهار کردید. پس خلاصه بکنم، تمام بکنم، ما تو این سفر آمدیم یک بدن واحدی از امام رو متجلی بکنیم، که امر امام، اشتیاق ما، حرکت ما، همه با هم. تعبیر روایتی این است که مؤمنان مثل جسد واحد هستن. از اشتکا عضوان تدا آسائر الجسد بالهما، اگر یه عضوی براش سختی پیش بیاد، اگر دست من مجروح بشه، چرک بکنه، عفونت بکنه، همه بدن تب میکنن برای این یا نه؟ یه عضوی مجروح شده و چرک کرده، اما همه بدن چی میشن؟ براش تب میکنن، درسته؟ همه بدن. تعبیر روایت این است، میگه مثل یک بدن واحد هستن. از اشتکا عضوان، اگر یه عضوی مریض بشود، تدا آسائر الجسد بالهما، همه بدن براش تب میکند و همینجور براش بیداری میکشند. تحمل چقدر زیباست. میگه مؤمنان در ارتباطشون، فی تعاطفهم و تبارهم، تو ارتباطاتشون با هم دیگه مثل یه بدن واحد هستن، که اگر یکی ناراحتی داشته باشد، بقیه هم براش تب میکنن. میخواد این وحدت ایجاد بشه. اگر یکی خوشحالی داشته باشد، بقیه هم خوشحال میشوند. این رو تمرین کنیم تو این ایام، سعی بکنیم تو حرکتمون مراقب باشیم، حرکت ما دائما برکات ما به دیگران باشد. حتی تو قدم رفت حرکت کردنمون به کسی طعنه نزنیم که بخوایم جلو بزنیم. دقت بکنید چقدر انسان باید مراقب. حرام نیست اگر انسان، اما این رابطه که انسان ببینه یه حقیقت واحد داره حرکت میکند، یک بدن واحد است که داره حرکت میکند، دست ما به پای ما هیچ موقع پشت پا نخواهد زد. ببین وقتی پا داره میره، دست تو حرکتش کاملا جوری حرکت میکند که پا رو در رفتنش کار میکند، کمک میکند. چشم ما دیدبانی بدن رو میکند. اگر حرکت ما در اربعین هر چقدر به سمت این وحدت جلوتر بره در افراد، ظهور نزدیکتر شده. این باور رو داشته باشیم تا انشالله لحظه بل از خدا رحمت کند. از آیت الله بهجت رو ایشون میفرمودن که ما نمیدونیم یک لحظه ظهور زودتر محقق بشود، چه برکاتی بر عالم وجود نازل می شود، و یک لحظه تأخیر چه برکاتی رو از دست دادیم. و اگر هر کدام از ما در این کار یک لحظه یک قدم کوتاهی بکنیم، ما هم در این که دیر انجام شده شریک می شیم، یا در این که زود محقق بشود و برکات نازل بشود شریک می شیم. انشاءالله این اربعین قدم های شما قدم هایی باشه که دل امام زمان رو خرسند میکنه، غم رو از روی چهره مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها میزداید و میبینه اون منتقمی که باید بیاد وقت و فرصتش نزدیک شده. اگر این باور رو کردیم که این قدم های ما اینقدر اثر دارد، هر قدممون رو با صلابت بیشتری برمیداریم و دشمنان ما هم با از این قدم ها با این نگاه میترسن، از محبت مردم به هم میترسن. حالا انشاءالله شب آینده رابطه این که محبت مردم به هم دیگه چطور انسان رو به ظهور نزدیک میکند، روایاتی رو در محضرش قرار خواهیم گرفت. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین. امیرالمومنین علیه السلام بعضی‌ها خطاب میکردن یاران شما قاطی کردن، جنون دارن، این کارا که اینا میکنن کار آدم عاقل نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بله قاطی کردن، لقد خول تو قاطی کردن، خلق مخلوط، اما خول تو امر عظیم و یه امر عظیمی قاطی کردن. ما تو این ایام قاطی کردیم، اما با اماممون قاطی کردیم. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین. در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. امشب بیریم در خانه باب الحوائج علی اصغر سلام الله علیه، امام وقتی که همه یارانش و اصحابش و اهل بیت شهید شدن، آخرین احتجاجاتش رو میکند که هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یضم من حرم رسول الله، کسی هست از حرم رسول خدا دفاع بکند، کسی هست من رو یاری بکند. صدای گریه از خیمه ها به گوش میرسه که این طفل 6 ماهه با گریهش داره به حضرت عرض میکند که من هنوز هستم. امام تشریف بیارن دم خیمه، به خواهرشون فرمایند که این کودک رو به من بده، ناولیه، حتی اوبده اینو به من بده تا باهاش خداحافظی بکنم و وداع بکنم. در نقلیست که وقتی حضرت میبیند که این کودک چگونه در آتش میسوزه، به سمت لشکر دشمن برد، گفت نگاه بکنید کیفه یتلزا آتشو، چطور این دهان به هم میخورد از شدت آتش، بگیرید این رو سیراب بکنید که نگید ما آب رو برای خودمون میخواییم. اما اون نانجیب نگاه کرد به هرمله، گفت نمیبینی؟ چرا معطلی؟ گفت کدام را؟ گفت سینه پدر را یا گلوی پسر را؟ گفت هر کدوم جانسوزتره. نامرد اون تیر رو در کمان کرد، وقتی از شله این تیر رها شد، گلوی نازنین 6 ماهه رو که با یه تیر 3 شعبه، من نمیدونم چقدر خلاصه بیرحمی، بیفرماد فقط امن الازن الال ازن، گوش تا گوش این سر بریده شد. امام خون رو به آسمان پاشید که این خون برگشت به زمین بر نگشت. اونجا فرمود امام خدایا، عرض کرد به خدای سبحان، خدای اینو کمتر از ناقه صالح قرار نده که مردم بدی پی کردنش عذاب تو نازل شد. اما من این نکته جانسوز رو در آخر عرض بکنم، شام عاشوراست، زینب سلام الله علیه در اون خیمه نیم سوخته همه رو بالاخره جمع کرده، آرام کرده، بچه ها رو یکی یکی پیدا کرده، آب قدری آزاد شده، همون جوری که کم کم خیمه آرام می گرفت تا بچه ها بخوابند، صدای ناله ای از پشت خیمه آمد، پشت خیمه دید خانم رباب است، میفرماید رباب جان من بچه ها رو به سختی آروم کردم، شما چرا ناله میکنی؟ عرض کند که وقتی آب آزاد شد قطراتی آب خوردم، الان شیر در سینم جاری شده، یاد آتش بد فرزندم علی اصغر افتادم. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.